بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل ششم باب سیره و غلاییه در باره این بحث میکنه که با امضا چه مقدار از سیره ثابت میشه. سلام علیکم. توضیح ذالک این است که گاهی وقتا یک امری تبدیل به یک سیره خارجی شده و به تعبیر عربی تجسد خارجی پیدا کرده. خب اینجا سکوت شارع به زمینه عدم رد این دال بر امضای این سیره خارجیه است. اما گاهی اوقات حدود این امضا ادعا می شود که فراتر از سیره خارجی است. یعنی چه؟ یعنی مثلا این سیره خارجیه یه نکتهی درش هست، یک نکته ارتکازی در ذهن عقلا هست که اگر اون نکته ارتکازی امضا شده باشه، در واقع سیره هایی به مراتب بزرگتر و با وسعت بیشتر از اون سیره امضا میشه. حالا مثالی که میزنن معمولا مثلا بحث حیازته. حیازت در اون زمان در این حد بوده که کسی میرفته یه دونه هیزامی حیازت میکرده، یه دونه خار و خاشاک یا بیابون حیازت میکرده، یا مثلا میرفته برای عرض کنم که صیادی و ماهی گرفتن، مثلا صبح تا شب 5 تا دونه ماهی میگرفته دیگه، همین بوده دیگه. تارتن میگیم امضاء اهل بیت متوجه همین سیره متجسد خارجی است. پس معنایش این است که اگر کسی 5 تا ماهی برود در یک صبح تا شب بگیرد، این مال خودشه، مالک میشه. اگر کسی برود در بیابان و مثلا از صبح تا شب یه پشته خار یا زم جمع کنه، مالکه، این مسلمان استفاده میشه. اما اخرا میگیم نه، اونچه که از این امضا فهمیده میشود فقط سیره خارجیه نیست، نکته سیره است. نکته سیره اینه که حیازت موجب ملکیت. حالا حیازت هر چی میخواد باشه، حیازت برق مثلا، طاقه کهربایی به قول ما، انرژی الکتریکی. مثلا اگر کسی سد زد و با این سد برقی رو اومد تولید کرد و این برق رو حیازت کرده دیگه، چون این الکتریسیته موجوده توی عالم دیگه، این اومده چیکار کرده؟ حیازت کرده. خب این مالک هست یا نیست؟
برق امام.
نه. یا بفرمایید حیازت همین ماهی و هیزم و امثال اینها، ولی با ابزارالات جدید که گاهی میبینی در یک زمان کوتاه هزار برابر اون زمان میتونه حیازت بکنه. اون زمان دیگه خودش رو میکشت، صبح تا شب 5 تا ماهی میگرفت، الان میره تو اقیانوس یه دونه تور پن میکنه، مثلا یه روز دو روز یعنی 50,000 تا ماهی میگیره با کشتی های بزرگ صیادی. تورهایی دارن، تورهای چند صد متری، این تور رو پن میکنه، وقتی جمع میکنه نصف اقیانوس خالی کرده. اینم حالا اصلا مصداق حیازت هست یا نیست؟ آیا این رو هم میشه امضا کرد؟ اینا بسته به این است که ما بگیم چه مقدار از سیره به واسطه امضا اثبات میشه و ثابت میشه و جیت داره. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون یه اشاره میکنه، میگه خب ما ادله ما در کشف رضای معصوم از سیره چند چیز بود، یعنی 6 تا رو اینجا میاره، بعد میگه اینها رو بعد هر کدوم رو جدا جدا بحث کنیم، ببینیم مقتضای هر کدوم از این ادله چیه. مثلا مقتضای وجوب امر معروف و نهی از منکر چیه؟ آیا اون نکته ارتکازی سیره رو هم میگیره؟ یا مثلا وجوب ارشاد جاهل یا استحاله نقض غرض و امثال ذلک؟ هر کدوم رو جدا جدا باید بحث بکنیم که حالا اینا رو بحثی مطرح میکنند و انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. عبارتش حالا خیلی مشکل نداره، سریع عبارت رو مرور کنیم. میگه زهرم ما تقدم که مهمترین وجه در اعتبار سیره این است که سیره کاشف علمی یا اطمینانی از امضاء شارع باشد به زمینه عدم رد. یعنی سیره به اضافه عدم رد کاشف از امضا اشاره می شود. این به ضمیمت عدم رد باید می رفت کنار عرض کنم که فی اعتبار سیره به ضمیمت عدم رد اونجا باید قرار می گرفت، نه اینکه اینجا که الان قرار گرفته، یعنی که انه ما بعد از کشف امضا اشاره عدم رد هم می خواهیم. نه دیگه، وقتی امضا اشاره رو کشف کردیم یه چیزی نمیخوایم. این عدم رد ضمیمه سیره است. اعتبار سیره به ضمیمه عدم رد از این جهت است که سیره به اضافه عدم رد کاشف از امضا اشاره میشود. روشن چه از میکنم؟ خب و اهم ما یستدل بهی علی الکشف المذکور، مهمترین دلیلی که بر این کشف میشه بهش استناد کرد چند تا چیز بود دیگه. یکی وجوب امر به معروف، یکی وجوب دفع منکر. نهی از منکر با دفع منکر تفاوتش اینه که نهی از منکر مال منکر موجوده، دفع منکر مال منکری که ممکنه پیش بیاد. وجوب ارشاد جاهل، استحاله نقض غرض. میگفتیم شعاره غرضی داره از احکام، وقتی میره یه سیره شکل گرفته بر خلاف یکی از احکامش، اگر سکوت بکنه نقض غرض میشه، اینجا باید بیاد وسط بیاد میدون که غرضش نقض نشه. عموم قاعده نفی ضرر فی مورد اعتبار حق عرفن، گفتیم اگر مردم یه جایی حقی رو قائل باشن و عرف در یک موردی حقی رو قائل باشه، کنار زدن این حق موجب ضرر میشه عرفن. لا ضرر میگه شارع هیچ وقت نمیاد حق عرفی رو کنار بزن. یه مثالاش گفتیم، مثلا حق التألیف، مثلا تو صف وایسادی شما حق ایجاد شده دیگه، حالا شما بگی نه از نظر شرعی اشکال نداره، شما ته صف هم هستی نون و نون به شما بده اشکال نداره، میگه خب این ضرر عرفیه برای اونایی که قبل از شما هستن، میگن وقت ما داره تلف میشه، چرا وقت ما نمیگیری، چرا میزنی تو صف، اینو یک ضرری تلقی میکنن. قاعده لا ضرر میگه جواز اینجا جعل نشده. و عرض کنم خدمت شما ظهور سکوت شارع، که گفتیم شارع وقتی سکوت میکنه این ظاهر حالش موافقت با اون سیره است که داره انجام. والذی یبحث عنه هنا امور، حالا سه امر هست که اینجا میفرمان بعد بحث میشه. امر اول اینه که مقدار مفاد امضا، هل هو فی حدود ما هو متعارف خارجن، به همون اندازه که در خارج تجسد پیدا کرده هست. و قامت تعارف علیه فی عهد المعصوم، به همون اندازه که در عهد معصومین سلام الله علیه اجمعین عرف شده بود. یا نه مفاد امضا اوسع است، اوسع من ذلک و ضمن سعت دائره نکته العقلائیه، مفاد امضا وسیع‌تره و مفاد امضا در ضمن دایره مفاد امضا در واقع
قضیه
خارجی
است، مثلا فقط
به مورد بله شبیه همونه بله. و ضمن این حدود امضا در ضمن، یعنی در محدوده اون دائره گسترده عقلایی است. التي قد تكون اوسع من مقدار الجري العملي خارج، که گاهی اون دائره نکته از دائره جری عملی موسع‌تره، همون ارتکازه. فسیرت القائمه على سببیت الهیازه للمملکیه، مثلا سیره است که هیازت سبب مملکیته. کان المقدار متعارف من خارجن، مقداری که اون زمان متعارف بوده، الهیازه بالوسائل البدائیه، با دست هیازت میکنن، کل اقتراف و الاحتطاب. اقتراف یعنی یه غرفه آب برداری بری دم رودخونه مش بزنید یه غرفه آب بیاری، خب شما مالک این آبی. احتطاب هیزم جمع کردن. و اما مثل حیازت طاقت کهرباییه، یعنی انرژی الکتریکی، فلم یکن لهم وجود آنذاک، فهل المقدار المستفاد من امضائها یکون فی دائره تلک الموارد المعمول بها، آیا مقداری که از امضا استفاده میشه به اندازه همون دائره است که عمل میشه بهش، او اوسع من ذلك یا وسیع تره. و هذا البحث له آثار مهمه فی الفقه. خب این نکته اول که باید بحث کنیم. نکته دوم، هل یثبت بالوجوه المذکوره امضاء الارتكاز العقلائی الذي لم يتحقق مصداقه في اصل المعصومین؟ بعضی ارتكازات هست که عقلا ارتكاز رو دارن ولی ممکنه در اصل معصومین اصلا مصداق نداشته باشه. آیا از امضاء اهل بیت یا سکوت اهل بیت میشه این رو کشف کرد؟ این فرقش با قبلی چیه؟ قبلی این بود که یه ارتکاز گسترده ای هست بخشیش تبدیل به عمل شده. توی این دومی میگه اگه فرض کنیم یه ارتکازی تو عقلا هست ولی این اصلا مصداق پیدا نکرده در خارج، در زمان معصومین اصلا مصداق پیدا نکرده، آیا میخوام بینیم سکوت ائمه درباره این ارتکاز، آیا سکوت ائمه درباره این ارتکاز دال بر رضایت اونها به این ارتکاز هست یا نیست؟
فرقش اصلا سیری محاصر چطور میشه؟ سیری محاصر در واقع میگن ارتکازه نبوده مثلا، یا یکی
سیری محاصر؟ نه، سیری محاصر ممکنه ارتکازی در اون زمان متناسب با این بوده ممکنه نبوده. سیری محاصر ویژگیش اینه که نه، سیری محاصر محاصر منظور محاصر ما منظورتونه؟
آره، سیره
مستحدثه بهش میگه. خب اون ویژگیش در اینه که اون زمان این سیره نبوده، الان هست. حالا آیا ارتکازش اون زمان بوده یا نه اون امر دیگریه، ممکنه بوده باشه ممکنه نبوده، ربطی نداره، این به سیره مستحدثه ربطی نداره. امر سوم، علا تقدیر دلالت الوجوه المذکوره، اون شش وجهی که گفتیم فرض کن دلالت بر امضاء سیره خاصه میکنه، فهل ثابت بها امضاؤها بالنسبه الى خصوص اهل العرف الذين استقرت سيرتهم على شيء او يثبت الامضاء مطلقا؟ آیا اونچه که ثابت می شود با اون وجوه مذکوره، اون دلالت های مذکوره، امضاء سیره یا سیره ها نسبت به همون عرفه؟ یعنی اگر امام صادق سکوت کردن در برابر یه سیره این، مثلا در برابر همون احتطاب و اختراف، آیا معناش اینه که دارن اختراف و احتطاب رو فقط برای مردم مکه و مدینه امضا میکنن؟ او یثبت الامضاء مطلقا و به نسبت الى اهل غیر ذلک العرف ایضا، یا نه این مطلقه، دیگران هم بالاخره میتونن از این امضا بهره ببرن و استفاده بکنن؟ اینم یه سواله که حالا بچه این سوال اینه که گاهی یک سیره‌ای که در یک جمعی شکل میگیره متناسب با سایر سیره هست، یعنی مجموعه رفتارها با هم یک عدالتی را در جامعه ایجاد میکنند. مثلا فرض کنید اینکه مرد ملزم به دادن نفقه هست در زمان صدر اسلام، این یک چیزی هم کنارش هست و اون که زن کاملا مطیع مرده و زن در همه امور از مرد پیروی میکنه و به نوعی انگار برده مرده. خب تو چنین شرایطی که زن انقدر مطیعه، امام نسبت به الزام مرد به نفقه سکوت میکنه، یعنی قبول داره. خب یه اسیر گرفته، خب اسیر رو باید همه روزش هم بدی دیگه. آیا این امضاء امام نسبت به این سیره معناش اینه که این الزام یک الزام ابدی است تو همه جوامع، تو همه دوره ها؟ حتی اگر یه دوره آمد که دیگه تو اون دوره زن اصلا این حالت رو نداشت، بلکه 50-50 بود، خلاصه زن پارتنر بود، به قول این شریک هم با هم دارن زندگی شراکتی دارن با هم، آیا اونجا هم باز الزام به نفقه است؟ میشه بگیم امام صادق در صدر اسلام نسبت به الزام به نفقه سکوت کرد، پس این رو امضاء کرده، پس الزام مرد به نفقه در هر حال است، حتی در یه جامعه غربی که خانومه کلن مستقله برای خودش، فقط این دوتا با هم همخونن. این نکته سوم. و نحن نبحث اولا فی الامرین الاولین علی اساس کل من حاضر وجود، میگه اول اون دوتا امر اول رو بحث میکنیم که بحث ارتکاز بود، حالا چه اونجایی که این ارتکازه یه خوردش عملیاتی شده، چه اونجایی که این ارتکازه هیچی عملیاتی نشده، این نکته اول. و سپس میریم سراغ امر ثالث، ثم نبحث عقیب ذلک فی الامر الثالث. کل ذلک بعد البناء علی تمامیت هذه الوجوه که اصل موضوعی لبحثنا. اینا همش بر فرض این که ما این شش وجه رو، شش دلیل رو به عنوان اصل موضوعی داریم میپذیریم. ولذا بحث رو در دو مقام مطرح میکنیم، یکی راجع به امضاء ارتکاز، دوم راجع به عمومیت امضا نسبت به زمانهای متأخر. خب مرحله اولا امضاء ملاک و ارتکاز، اون ملاک و ارتکازی که المسبب للسیره، که اون ملاک و ارتکاز سبب سیره بوده است. مسبب اسم فاعل اینجا. تک تک ادله رو شروع میکنم بررسی کردن. اگر دلیل ما وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه، که خلاصه دلیل این بود، میگفتیم امام وظیفه دارد در مقابل منکرات عکس العمل نشون بده. وقتی یه سیره‌ای در مقابل امام داره انجام میشه، امام سکوت میکنه، حتما این کار حرام نیست. ولی اگر حرام بود وظیفه امام چی بود؟ نهی از منکر بود. یا یه کاری رو عقلا الزام بر ترکش دارن، یا سیرهشون استقرار بر ترک اون کار داره، امام سکوت میکنه، میگیم حتما اون کار واجب نیست. اگر واجب بود امام امر معروف باید میکرد. خب این بیان نسبت به عمل خارجی کاملا درسته، اما آیا این بیان نسبت به ارتکاز هم درسته؟ یه ارتکازی دارن که این ارتکاز مثلا اون قسم دوم، یه ارتکازی دارن که ارتکاز اصلا به منصه ظهور نرسیده و اصلا عملیاتی نشده، هیچی تو ذهنشونه. آیا امام وظیفه دارن از اونی که تو ذهنم هست نهی از منکر کنه؟
کجا میفهمیم؟
اینو باید بالا میگفتی، اینجا نباید میگفتی. اونجا که گفتیم ممکن است یه وقت یک ارتکازی در اون زمان بوده که اصلا عملیاتی نشده، اون سوال دومی بود که کجا میفهمیم. حالا ممکنه مثلا فرض کنید از گفتگوها فهمید، مثلا تو صحبت ها این آمده باشه که ولی اگه یک مرد این کارو بکنه باید این کارو کرد.
عمومیت چون نیفهم به در حدی که مثلا بخواد سیره باشه
که هر کس رو زنده
باشه.
حالا دیالون فرضه، دیالون مثلا براش نیورده. حالا از این بگذاریم، اون قسم اول، قسم اول که یک ارتکازی هست، این ارتکاز گسترده تر از سیره موجود است. شما فرض کنید امام صادق علیه السلام، عرض کنم خدمت شما، حیازت و مملکیت حیازت رو به شکل عام که مثلا کسی بتواند سد بزند انرژی الکتریکی را حیازت کند قبول نداره و این حرام میدونه. آیا ادله نهی از منکر اقتضا داره که اون روزی که طرف رفته توی بیابون چهار تا خار و خاشاک آورده اونجا نهیش بکنه؟ میگه نکنه یه وقت بری سد بزنی انرژی الکتریکی، معنی نداره اصلا به اون بگیم. اون بیچاره چیزا اصلا نمیفهمی چی، اون چهار تا دونه خار و خاشاک ورش آورده. چون نهی از منکر در برابر منکرات فعلیه است، باید یه تجسد خارجی داشته باشه اون منکر، و چون چنین چیزی در این مورد وجود نداره پس دلیل اول اینجا نمیاد. حاصل هذا دلیل این است که سکوت معصوم از عمل عقلا دلیل بر اینه که این کار حرام نیست، و الا لنهى عن، اگر حرام بود نهی میکرد. ولا ترکن لواجب و الا لامر به، این کار ترک واجب نیست و الا امام امر میکرد. من باب لزوم الامر معروف و نهی عن منکر. و هذا البیان انما یتم به نسبت الى العمل الخارجی، این بیان در عمل خارجی تام تمامه. لا نکته الارتکازیه التي اعم، نه از حیث نکته ارتکازیه، که اون نکته ارتکازیه البته اعم از عمل خارجی است. فضلا اما اذا لم يكن على طبق الارتكاز عمل خارجا، تا چه رسه به اون قسم دوم که گفتیم این ارتکازیه عملی دیگه نیست پشت بندش. شامل این موارد میشه اما شامل نکتهش نمیشه. چرا؟ چون ادله امر معروف و نهی از منکر ناظر به ترک معروف در خارج است و اتیان المنکر در خارج است، لا ارتکازهما. ادله امر معروف و نهی از منکر ناظر به ارتکاز یک معروف یک منکر نیست. تو ذهن یه عده اینه که گناهی بکنن، خب هنون که نکردن، تو ذهنشون هست کار حرامی رو انجام بدن، تو ذهنشون هست مثلا یک کار واجبی رو ترک بکنن، مثلا تصمیم جمعی دارن ترک بکنن، ولی هنوز ترک نکردن، ادله نهی از منکر اینجا رو نمیگیره. فلا یثبت بها، با سیره ثابت نمیشه بزن به سکوت المعصوم الا جواز ما علیه العمل الخارجی، مگر همین اندازه که اون چه که عمل خارجی نشون میده به همون اندازه عرض کنم خدمت شما سیره اینجا اثبات میکنه. خب اثبات الامضاء به دلیل وجوب دفع المنکر. یه دلیل دیگه ما داشتیم در مورد کشف رضا، گفتیم دفع منکر واجبه دیگه، امام هم نهی از منکر برش واجبه، هم دفع منکر، باید جلوی منکر رو در آینده بگیره. اگر ما این رو ملاک قرار بدیم، اینو میتونیم اینجا تطبیق بدیم، بگیم اگر امام حیازت برق رو قبول نداشته باشه، همون روزی که مردم دارن حیازت خاک و چوب و سنگ و ماهی میکنن، باید هم موقع تذکر بده، بگه آیندگان سیعتی علی ناس زمانون، یه عده میان، یه آدم های بسیار بسیار مزخرفی که اینها میرن برق رو حیازت میکنن. اگه این منکر باشه، دفع منکر باید بکنه. میگه بناءً علی وجوب دفع المنکر به معنی المنع قولا و فعلا ان تحققه قبل الاشتغال به، دفع منکر یعنی که انسان منع بکنه با سخنش یا با عملش از تحقق منکر قبل از اینکه اشتغال به اون حاصل بشه و به مقدماته. قد یقال بان المعصوم علیه السلام لو علم به طریق عادی او غیبی، بعضی میگن اگر معصوم بدونه از طریق عادی بدون یا از طریق غیبی، انهو ستقوم و سیرتون و غلایی علا شیعه، بداند که قرار یه سیرهی برای یه چیزی شکل بگیره، ولم یدفعهم انها، و سکوت بکنه، فهو دلیلون الارتضائه لها، این دلیل برای اینکه راضی، و الا لمنع عن وقوعها، ولی اگه راضی نبود از وقوع این سیره باید جلو گیری میکرد. خب این سیره در نکات سیره ارتکازی هم میاد، در نکات سیره الارتکازیه، نکات ارتکازی، این ارتکازیه صفت برای نکات، صفت برای سیره نیست، نکات ارتکازیه سیره. بل الارتکازات التي لم تجر عليها سيره في عصر المعصوم، اون ارتکازاتی که در عصر معصومین هیچ سیره ای برش منعقد نشده هنوز، اون قسم دوم اونجا میاد. اذا كانت مؤديه الى مخالفه الشرع في المستقبل، اگر این موجب میشه در آینده مخالف شرع رخ بده، خب امام باید همونجا بگه ای مسلمونا تو ذهنتون یک حرف بدی هست، اون حرف بد در آینده منجر به خطراتی میشه، اون از ذهناتون باک بکنید، باید دفع منکر کنید. البته گفتیم که اینا همش بر فرض اینکه این وجوب به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شده باشه، ولی همونجا کلی بحثشیم که اصلا دفع از منکر، دفع منکر واجبه واجب نیست، چقدر واجبه. گفتیم وقتا میبینی این ابتلایی به مزاحم داره و موانعی هست، یک تالی فاسد داره گفتن بعضی مطالب، گاهی مصلحت نیست، اینا بحثی بود که قبلا کرد. سومین دلیل ارشاد جاهل بود، وجوب ارشاد جاهل. گفتیم امام معصوم اگر این کار جاهلانه داره انجام شده، باید ارشاد جاهل بکنه. ممکنه کسی بگه سکوت معصوم از یک سیره یقتضی امضاءه لها، خب این کاشف از اینه که معصوم قبول داره اون سیره رو، به ملاک انه مکلف به ارشاد الناس و تعلیمهم احکام الشریعه.
مثلا اینه که دوره به سیره رو ثابت می‌کنه، وسعت گرفتنش میشه، دامنه سیره چجوری
ثابت می‌کنه؟ دونه دونه داریم ادله رو بررسی می‌کنیم دیگه. میگه ارشاد جاهل چی بود؟ یه خط داره توضیح میده. میگه قبلا اینجوری گفتیم. گفتیم سکوت معصوم از سیره اقتضا داره که معصوم داره این سیره رو امضا میکنه. چرا؟ چون وظیفه معصوم ارشاد. این هم حرفایی که قبلا گفت. حالا بیایم توی نکات ارتکازی. آیا امضای ارتکازاتی که آیا اون ارتکازاتی که عقلا دارن اگر اشتباه باشه، اینجا وظیفه معصوم اینه که بیاد اون اشتباه رو اصلاح بکنه؟ خب بله. ارشاد جاهل اینجا میاد دیگه. یه جماعتی یه ارتکازی دارن، بر اساس این ارتکاز دارن یه حرکتی انجام میدن.
از اون سیره
ارتکاز دارن. ارتکاز یعنی اون مثلا پایه و اون ریشه سیره خارجی. سیره خارجی ناشی از یه ارتکازی تو اذهان و عقلاست. سیره خارجی چی بود؟ مثلا این که میرفت ایزون برمیداشت مالک میشه. خب ریشه این سیره چیه؟ ریشهش اینه که من هازم ملکه، یازت رو مملک میدونه. خب این ارتکاز عقلا یه ارتکازی تو ذهنشون هست. خب میگیم وظیفه معصوم ارشاد جاهله. اگر این ارتکاز غلطه معصوم باید تذکر بده.
وقتی تو سیرهشون معصوم مثلا امضای معصوم رو ثابت کردیم، این ارتکازشون ثابت نمیکنه؟
چرا دیگه؟ میخوام بگم اگر سکوت داره میکنه، چطور اگر در مقابل سیرهشون سکوت کنه اون سیره امضا میشه؟ اگر در مقابل ارتکازم سکوت کنه اون ارتکازم امضا میشه و اثبات میشه. ما همه بحثمون اینه که با سکوت معصوم چه مقدار اثبات میشه؟ فقط به مقدار عمل خارجی اثبات میشه یا وسیع‌تر؟ اگر اون ارتکاز وسیع‌تری است، وسیع‌تر از سیره خارجی است که نتیجهش این میشود که آیندگان این سیره رو می‌بینی خیلی توسعه میدن، آیا سکوت معصوم در برابر اون ارتکاز وسیع دلیل بر امضای اون ارتکازه؟ میگیم اگر دلیل ما بر حجیت سیره نهی از منکر باشه، نه، اینجا نمیتونیم بگیم آقا باید از اون ارتکاز وسیع نهی میکردیم. اما اگه دلیل ما بر حجیت سیره ارشاد جاهل باشه، بگیم وظیفه امام اینه که ارشاد جاهل بکنه. میگیم بله، اگر امام این ارتکاز وسیع رو غلط میدونه باید بگه، باید ارشاد جاهل بکنه. چون وقتی ارشاد جاهل نکنه این ارتکاز وسیع در آینده تبدیل میشود به حیازت برق توسط دولت‌ها با صدها. اگر امام این ارتکاز وسیع رو قبول نداره باید بگه، چون وظیفه امام ارشاد جاهله. روشن شد یا نه؟
ما اون دو تا دلیل پس نداریم. وقتی که امام سیره رو امضا کرده، اگر این سیره رو مقید امضا کرده ارتکاز میفهمیم دست برده توش، اگر مقید امضا نکرده از اول همون تایید سیره تایید ارتکاز هم هست دیگه.
خب نه دیگه، ارتکاز فرض اینه که موسع، ارتکاز فرض اینه که موسع تر از خود سیره است. فرض ما اینه، اونی که در مقابل چشم امام داره انجام میشه در حد این که 4 تا دونه هیزم جمع بکنن، اینو قطعا امام راضی. آیا ارتکازی که ارتکاز به این اندازه رو، بله، ارتکاز به این که من هازم ملکه به این اندازه رو حتما امضا کرده. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که این ارتکاز خیلی وسیع تره، انقدر وسیعه که اتوش ارتکاز برق با صدهای بزرگ اینم در اومده. الان عقلای امروز یا ما برق رو احیازت کردیم، مال خودمونه، مال دولته، دولت این برق رو ایجاد کرده، مال دولت. میگه از کجا اینو میگه؟ میگه همه عقلا اینو میگه، عقلا میگه هر کی احیازت کرد. خب امام معصوم این ارتکاز و این گلوگشادی رو امضا کرده یا نه؟ اصل مسئله رو یه توجه ویژه‌ای بفرمایید. اصل مسئله این بود سیره خارجی رو بله امضا کرده، ارتکازم به اندازه اون سیره خب حتما امضا شده. بحث در اینه که اون نکته ارتکازی گاهی خیلی گسترده تره و نتیجهش تو آیندگان ظاهر میشه. بخواه بینیم امام سکوتش امضا اون نکته ارتکازی با عرض عریضشه یا فقط همون مقداری که متناسب با سیره خارجی هست. خب میگه ارشاد جالم اقتضا داره که امام اینجا حرف بزنه. میگه هذا الوجه یقتضی امضاء النکات العقلائیه الارتکازی للسیره، بل امضاء الارتکازات المجرده عن العمل الخارجی فی اصله. اون قسم دوم گفتیم بعضی از ارتکازات هست که اینا به عملم نرسیده. میگه این وجه اقتضا میکنه که اونا رو هم اگر سکوت کرد امضا کرده. لانه لیس مکلفا به تعلیم خصوص المعاصرین له و ارشادهم، چون امام معصوم مکلف نیست که فقط معاصرینش رو تعلیم بکنه یا ارشاد بکنه. حتی یقال بانه یکفی ارشادهم فی حدود ما یؤدی الی عملهم خارجن، تا کسی بگه آقا جان ارشاد معاصرین معصوم در همون محدوده‌ای که به عمل خارجی منجر میشه به همون اندازه لازمه، نه بیشتر. امام که فقط مکلف به ارشاد اونا نیست، بل هو مکلفون به تبلیغ دین و ایصاله الی الاجیال المتأخرت عن اصله. امام امام کل است، امام امام تاریخ است. لذا امام مکلف است که دین رو به نسل‌های متأخر هم برساند، نسل‌های متأخر از زمان خودش هم برسونه. و هذا المقام یقتضی تسهیل الارتكازات المؤدیه الى العمل فی تلک الاجیال و الاصول، که این منجر میشه به و اقتضا داره این مقام که ارتكازاتی که منجر به عمل در نسل‌های آینده میشه اونها رو هم معصوم نسبت بهش اگر ملاحظه داره بگه و تصحیح بکنه اگر قبول نداره. فسکوته کاشف عن امضاء، اگر سکوت میکنه معلومه اونها رو قبول داره. نسل خوبه. خب مورد چهارم و راه چهارم اثبات امضاء با برهان استحاله نقض غرض بود. ما در گذشته گفتیم خب وقتی در برابر یک سیره سکوت میکنه حتما قبول داره، چون قبول نداشته باشه و سکوت بکنه نقض غرض میشه. ببینیم این حرفو درباره ارتکاز هم میشه بزنیم، بگیم حتما امام وقتی در برابر یک ارتکاز موسعی سکوت میکنه راضیه به اون ارتکاز، چون اگر راضی نباشه باید بگه، چون اگر نگه نقض غرضش میشه. میشه این حرفو گفت؟ میگه بله اینم میشه گفت. بله میشه گفت. بالاخره امام معصوم اغرازش که فقط مال زمان خودش نیست، اغراض امام معصوم مال آیندگان هم هست. امام مثلا فرض کن یک دستوراتی داره، یک اغراضی داره از این احکامی که جعل کرده، میبینه یه سیره شکل گرفته، این سیره برخلاف اون اغراضشه، خب باید بگه دیگه، باید داد و فریاد کنه. حالا اگر نکته ارتکازیه، نکته وسیعی است که امروز به اون عمل نمیکنن ولی آیندگان عمل میکنن، خب امام میونه در آینده نقض غرضش میشه، خب بازم باید بگه. قد یقال به ان عدم رد اشاره یدل علی امضاء السیره دلالتا عقلیه، برهان نقض غرض این بود، میگفتیم عدم رد دال بر امضاء است، دلالتش هم عقلیه، نظرا الی ان الاشاره فی کل حکم من احکامی غرضا واقعیا، چون اشاره تو همه احکامش غرض واقعی داره. فلو قامت سیرتهم علی ما هو مانع عن حصوله، اگر سیره و عقلا برای یه چیزی شکل گرفت که مانع از حصول غرض مولاست، فعلیهن یردن، آقا باید رد بکنه، و الا یلزم نقض و غرضه، ولا نقض غرض لازم. و هذا البیان یمکن تعمیمه الی الارتكازات العقلائیه، این بیان رو میتونیم به ارتكازات عقلائیه تعمیم بدیم. حتی ما لم یعد الی العمل فی عصر المعصوم، حتی اون ارتكازاتی که به عمل در عصر معصوم منجر نشده باشه، قسم دوم، اگر مانع از اغراض شارع بشه در عصرهای آتی، چون سکوت شارع از اونها نقض غرض میشه نسبت به اون عصرها، ولا فرق عقلن در استحاله نقض غرض بین غرضی که فعلی و حالی است در زمان معصوم یا غرضی که استقبالی و متأخر است نسبت به زمان معصوم. فیثبت به ذلک، با این دلیل با برهان نقض غرض اثبات میشه امضاء و مطلق الارتكازات العقلائیه حتی مالم یتحقق لهم مصداق فی عصر المعصومین. خب دو تاش موند به اضافه بحث مرحله ثانیه، که اون مرحله ثانیه مهم بود، تعمیم امضا نسبت به عصرهای آینده، اینا بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.